هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعتی پیش بیمارستان های قدس و هم غزه و اندونزی بله با حملات وحشیانه نیروهای سیونیست بمباران شد. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. توجهتون رو جلب میکنم به برنامه جستار.
جستار
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در این برنامه قانون کاپیتولیسیون در سال 1343 بررسی و تحلیلی در این زمینه و پیامدهای اون رو خواهیم داشت. در این برنامه با همراهی جناب آقای دکتر قدیری ابیانه و جناب آقای دکتر حسنی نیا در خدمتون هستیم. جناب آقای قدیری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی جناب آقای منصوری که استاد ما هستید شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب آقای دکتر منصوری، دکتر قدیری ابیانه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
بله، همچون که اطلاع دارید روابط ایران و امریکا از ابتدا اشکال و مراحل مختلفی رو طی کرده که این مراحل طبعا تابعی بوده از شرایط داخلی امریکا یا شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای. در این برنامه در واقع ما می‌خواهیم که به یه مقطع مهمی که در واقع زمینه‌ساز سلطه تقریبا کامل امریکا بر ایران رسید بحث بکنیم، با توجه به اینکه این بحث هم جنبه سیاسی و هم جنبه تاریخی داره. از جناب آقای قدیری ابیانه تقاضا میکنیم که به هر حال مسئله رو شروع کنن به تبیین و بعد انشالله در ادامه بحث رو ادامه خواهیم داد.
بله، خب آمریکا در جنگ جهانی دوم بروز و ظهورش بیشتر شد، قدرت گرفت، به خصوص مصادف شد با شکست انگلیس در عرصه های مختلف و تضعیف کشورهای اروپایی و محوریت غرب از اروپا به آمریکا منتقل شد. خب آمریکا یه فاصله دوری بود، مورد حملات مثل کشورهای اروپایی نبود، این ویرانگری در اونجا نبود و تونست به موضع ابرقدرتی برسه. بگیم
در واقع تمام سودهای جنگ جهانی اول و دوم رو آمریکایی‌ها بردن،
بله، بدون اینکه زیانش رو
بله
ببرند و طبیعتاً سعی میکنن و سعی کردن از این موقعیت خودشون نهایت بهره برداری رو داشته باشن. یه جاهایی هم منافعشون با منافع حالا انگلیس همراه بود، یه جاهایی هم همراه نبود، یعنی بالاخره به انگلیس به عنوان یک رقیب نگاه میکردن و میخواستن جای انگلستان رو تو کشورهای مختلف بگیرن و موفق هم شدن. در رابطه با ایران هم چه انگلستان و چه بعدش آمریکا با چشم طمع به منابع ایران، موقعیت ایران نگاه کردند و همواره هر دوشون در پی غارت کشور ما بودن. ضمن اینکه آمریکا میخواست جای انگلیس رو هم تو ایران بگیره و تو کشورهای دیگه، جای فرانسه، ما الان بعضی موقع میبینیم تو مثلا تو فرانسه هم بین کشورهایی که فرانکوفون بودن زیر نظر فرانسه بودن، آمریکا میخواد جای اونها رو بگیره، یا همچین کاری با ایران کردن. هدف مشترک هم انگلستان هم آمریکا در رابطه با کشور ما به نظرم این موضوع که میخوام عرض کنم موضوع استراتژیک هست. کشورهای نفتخیز مثل ما که نفت دارن، نفتخیز جهان سومی، چه تو خاورمیانه، چه شمال آفریقا، چه در آمریکای لاتین و بقیه کشورها، آفریقا و بقیه کشورها، این بوده که کشورهای نفتخیز باید وابسته به فروش نفت خام باشن.
چرا؟
چون نفت انرژی مورد نیاز اونهاست. این نباید اهرمی دست ما باشه. باید اهرم دست اونها باشه. برای اینکه ما هیچ وقت نتونیم نفت رو به عنوان اهرم استفاده بکنیم، ما باید امور روزمرمون وابسته به فروش نفت باشه تا نتونیم به اصطلاح امتیازی در مقابلش بخوایم. برای اینکه این اتفاق بیفته که این کمک میکنه به فهم کل سیاست‌های آمریکا و انگلستان در قبال کشورهای مثل ما. برای اینکه این اتفاق بیفته ما تولید ثروت نباید داشته باشیم. برای اینکه تولید ثروت نداشته باشیم باید فرهنگ کار ما رو ویران کنند.
برعکس باید فرهنگ مصرف رو بخوره.
این مال اینه که ما تولید نداشته باشیم. اما بله. اون درآمدی که حاصل از فروش نفت هست، اون رو ما باید از دست بدهیم، نه در تولید و عمران و آبادانی و تولید ثروت، بلکه باید تو مصرف از دستش بدیم. لذا مصرف گرایی رو دامن زدن. بالاخره تو این حکومت پهلوی و حالا قبلش و الان هم که حکومت دستمون نیست با رسانه‌هاشون دامن میزنن و برای اینکه باز این پول‌ها یا پترودلارها برگرده تو جیب اونها، یک کاری کردن که ما مصرف کالای خارجی رو به کالای داخلی ترجیح بدیم که الان هم ما گرفتارش هستیم. این استراتژی غرب بوده راجع به کلیت کشور ما. حالا حکومت پهلوی در اختیارشون بوده، سیاست‌ها، همه چی، تبلیغات، فرهنگسازی، همه تو مسیر، تو این مسیر حرکت میکرده. در این راستا ما میتونیم سیاست ها و اهداف آمریکا رو تعریف کنیم.
بسیار خوب جناب قدیری، تقریبا یه تحلیل سیاسی اقتصادی از سلطه امریکا ارائه دادن که خوب جالب بود. جناب دکتر حسن، اینا خوبه که یه تحلیل تاریخی از روندی که امریکایی ها نفوذ خودشون و بعد سلطه خودشون رو در ایران برقرار کردن بفرمایید.
خب اتفاقا یه چند تا نقطه جناب آقای دکتر قدیریون مطرح کردن، من اینا رو در تکمله اینا بگم و اصلا بحث این که واقعا رابطه ایران و آمریکا چرا شروع شد و دلیل این که حکومت قاجار به خصوص دوره ناصری میخواد ارتباط رو برقرار کنه دلیلش چی هستش. شما نگاه کنید، بعد از ما در دوره فتح علی شاه همواره کشور ما در بین دو کشور قدرتمند آن زمان، انگلیس از جنوب، روسیه از شمال هست و همواره فتح علی شاه و بعدش امیرکبیر دنبال یک نیروی سوم، یک نیروی سوم میگرده که بیاد این تعادل رو برقرار کنه و ما همش زیر نفوذ انگلستان و روسیه نباشیم. خب زمان فتح علی شاه اینو پیشنهاد دادن، بخصوص در جنگ‌های حتی قبل از ایران روس، به فرانسه. اما فرانسه تا حدودی این کار پیش رفت با اون عهدنامه فینکنشتین که ما امضا کردیم با فرانسه و بعد تو عهدنامه تیلسیت اینو کاملا زیر سوال بردن خود فرانسوی‌ها. اعتماد دولت قاجار و به خصوص فتح علی شاه از فرانسوی‌ها سلب شد و در دوره امیرکبیر برای اینکه یک نیروی سوم وارد دیپلماسی ایران بشه، اومدن و بحث روابط با آمریکا رو پیش کشیدن و اولین بار سفیری از طرف ایران به عنوان یه فردی به نام آقای حسین کلی خان نوری، پسر صدر اعظم نوری که بعد از امیرکبیر هم شد صدر اعظم ایران، اینو میفرستن اونجا و خیلی داستانش هم معروفه دیگه، حاجی واشنگتن، و اونجا سفرنامه مینویسه و بحث مطرح میکنه و مباحثی راجع به این که نمیدونم از این به بعد آمریکا
یه مقدار سریع‌تر شو بیاد جلو، چون به قضایای بعد از جنگ جهانی دوم
بعد با شما عرض کنم که بعد از اون خود اینا بنجامین رو میفرستن، خود آمریکایی‌ها بنجامین رو سری میفرستن به ایران، بنجامین میاد تو ایران و بعد از اون اینا میسیونرها میفرستن، میسیونرهای مذهبی رو میفرستن، بنجامین بهشون میگه میسیونرها به درد جامعه ایران نمیخوره، شما بیاد از نظر اقتصادی جامعه رو جامعه ایران، اینجا بحث اقتصادی مطرح میشه. یعنی بنجامین به پیشنهاد میده بحث اقتصادی رو تو ایران مطرح کنید، و بعد در این زمان کم کم شرکت های نفتی آمریکا در اونجا فعالن، هنوز تو ایران نیستن، اونجا فعالن، تو ایران داره از امتیاز رویتر و بعدش امتیاز هودس و اینها بحث نفت داره مطرح میشه، تا قرار دارسی که در زمان مظفرالدین شاه بسته میشه، هنوز آمریکایی‌ها به خاطر اون اصل منروه که نباید تو کشورهای دیگه دخالت کنن، نمیتونن تو کشورهای دیگه،
انگلیس هم اجازه نمیداد، بله، که انگلیس هم دقیقاً همینه، بله، نفت ایران بشن،
بله. بعد وارد جنگ جهانی که میشیم، تو جنگ جهانی آمریکایی‌ها هم از نظر قدرت اقتصادی بر کل اروپا چیز میکنه، هم انگلیسی مقدار شکست میخوره تو سیاست اقتصادیش، کم کم زمزمه بیرون رفتن از خلیج فارس و پیش میاد که ایمان از نظر مالی واقعا نمیتونن، بحث هند پیش میاد، و آمریکایی‌ها کم کم به مرور زمان و شرکت‌های آمریکایی نه فقط در ایران بلکه در خاورمیانه جای شرکت‌های انگلیسی رو میگیرن، و انگلیسی‌ها هم به خوبی این موضوع رو پی میبرن که شاید بتونن با آمریکایی‌ها کنار بیان، ولی نتونن با کشورهای مثل آلمان، با کشورهای مثل روسیه اینا کنار بیان، و این یک روند تاریخی ادامه پیدا میکنه تا شرکت‌های نفتی که در ادامه بعد از شرکت نفت ایران و انگلیس در دوره تقریبا پهلوی اول و پهلوی دوم، اون شرکت امیرانیان پیش میاد، بحث که اون شرکت آمریکایی است که با شرکت ایران میخواد، با ایران میخواد یه شرکت نفتی تشکیل بده، اون موفق نمیشه، و در ادامه بحث کنسرسیوم که پیش میاد دیگه،
کنسرسیوم کی به وجود اومد؟ 1954.
یعنی
چرا بعد... یعنی چطور شد که واسه کنسرسیوم؟
آره، بعد این
از این مقطع مهم تاریخی پریدی.
آره، این بعد از اینکه واقعا بیشترین ضربه‌ای که آمریکایی‌ها به ما زدن تو کودتای 28 مرداد بود، و این کودتای 28 مرداد واقعا به معماری آمریکایی‌ها صورت گرفت و خودشون اسنادشون هست، موجوده، و اینم اینجاست که آمریکایی‌ها می‌خواستن به هر ترتیبی که شده این شرکت نفتی ایران و انگلیس رو، درسته در کنار کشور انگلستان حمایت می‌کنن، ولی به نگاه من تازه به مصدق هم خیانت کردن به نگاه من، و کم کم در کنسرسیوم با ملی،
در واقع به دولت ملی ایران،
بله، به دولت ملی، دولت زمان ایران،
بله،
دولت زمان ایران به خاطر منافع اقتصادیشون،
بله.
یعنی وقتی شما کنسرسیوم ببینید که 40% شرکت انگلیسی هستن، 40% خود آمریکایی‌ها نفت ایران رو دارن به فروش میرسونن، به خوبی متوجه میشیم که چرا اون کودتا صورت گرفته و چرا دولت ملی در اون زمان در ایران بوده به خاطر کودتای 28 مرداد میاد شکست میخوره، و از این به بعد هست که حالا چنان که دکتر هم اشاره کردن، در دوره پهلوی دوم دیگه آمریکایی‌ها فعال مایشای ایران میشن در قدرت اقتصاد، بحث کم کم در بحث کاپیتالیسم که خود آقای دکتر و جناب عالی هم توضیح خواهید داد، این که از این به بعد زمینه نفوذ اقتصادی آمریکا در ایران نه دو چندان بلکه صد چندان میشه، و بعد از اون هست که بحث کاپیتالیسم پیش میاد.
ببینید، بحث تسلط بر ایران قبل از مسئله نفت قطعا یه جنبه استراتژیک داشته، چون ایران مقدس و غرجشی داشت، این طبیعتا مورد توجه. نفت که پیدا میشه، این طبیعتا اهمیت ایران رو دو برابر میکنه. قضایای انقلاب روسیه که به وجود میاد، باز اهمیت ایران رو برای غرب چند برابر میکنه، یعنی به عنوان دیواری در مقابل جریان کمونیسم که مبادا این جریان بیاد به سمت خلیج فارس و اقیانوس هند. اینجاست که ما میبینیم که اولا کودتای سوم اسفند 1299 به وجود میاد که یک حکومت و یک رژیم جدیدی که بتونه این منطقه رو نگه داره و به عنوان حافظ از منافع انگلیس عمل میکنه، میاد و در جنگ جهانی دوم این انتقال صورت میگیره، یعنی انتقال از انگلیس به امریکا. اما داستانش این شد که انگلیسی ها در جریان جنگ جهانی دوم خب بسیار لطمه خوردن، یک دوم که بعد از جنگ هم مستعمراتشون یکی یکی از دستشون خارج شد، دیگه نمیتونستن نگه دارن، لذا آمدن به کمک امریکایی ها کودتا کردن که بتوانند منافع خودشون تو ایران حفظ کنن، که امریکایی ها بعدها آرام آرام انگلیسی ها هم به نوعی کنار زدن. خب جناب آقای قدیری، ما در اواخر دهه 30 یا اوایل دهه 40 ببینیم امریکایی‌ها برای اینکه بقای خودشون در ایران دائمی بکنن و یا تسلط خودشون رو به طور همه جانبه برای ایران انجام بدن، یه طرحهایی رو مطرح کردن و که واکنش این طرحها هم همون بحث بود که آغاز نهضت اسلامی شد و اینها. از جمله اون طرح بحث کاپیتولاسیون بود که حالا تو این زمینه جناب عالی توضیح بفرمایید.
بله، خب آمریکا برنامه حضور داشت در ایران و برای حضور خودش حاضر هست دست به هر جنایتی بزنه و طبیعتاً میخواد که اتباع اون کشور، نظامی های اون کشور، اینها نشه در ایران محاکمشون کرد. البته این بحث برای ایران مربوط به اون زمان میشه که این آغاز انقلاب شد، اما تو خیلی کشورها آمریکا تونسته این کاپیتولاسیون رو عمل بکنه، تحمیل بکنه.
بله.
حالا این حتی حالا علاوه بر این، مثلا آمریکایی‌ها به کارکنان خودشون که در ایران کار میکردن حق توحش میدادن.
بله،
یعنی کسی که توی کشوری که مردمش مردم وحشی هستن کار بکنه باید مثلا یه مزد اضافه ای تحت عنوان حق توحش بگیره. اینجا خب یه توهین بزرگ است، استقلال ما زیر سوال میره، تمامیت کشور ما زیر سوال میره. رضا حضرت امام این مسئله رو گرفتن، به موقع مطرح کردن، رسانه‌ایش کردن، یعنی تو منبرها مطرح کردن و این حرکت آغاز شد، جلو رفت و نهضتی که بالاخره در 22 بهمن 57 به نتیجه رسید. در سخنرانیشون هم می‌فرمودن، مثلا می‌گفتن اگر شاه ایران فرض کنید یه سگ آمریکایی رو فرض کنید تو زیر بگیره، اونجا قابل محاکمه است، اما اگر یه
آمریکایی
یه گروبان آمریکایی بیاد شارم بکشه، شاه ایرانم بکشه، نمیشه تو ایران محاکمش کرد.
حالا اجازه بدید معنای کاپیتولاسیون و اینکه چگونه این مراحل قانونیش طی شد و بعد عکس العملش جناب دکتر حسنی کیا بفرمایند که این رو بعد از یک مدتی رو که از اتاق فرمان میگیریم خدمتتون میرسیم. جناب آقای حسنینیا، جناب عالی، روندی رو که به تصویب قانون کاپیتولاسیون رسید و معنا و مفهوم این قانون، یعنی چی این قانون و آثار و تبعاتی رو که داشت توضیحاتی بفرمین تا بعد منم یه مطالب تکمیلی خدمت رو هستم.
خب اتفاقا بحث اینجاست چون برای شنوندگان محترم داریم میگیم اصلا شاید اولین بار چرا میگن کاپیتولاسیون، اصلا کاپیتولاسیون یعنی چی؟ نگون کاپیتولاسیون در فرهنگستان زبان ایران یعنی قضاوت سپاری، مقررات قضاوت سپاری. نگونید این یه ریشه داره، من ریشه رو سریع یکی دو دقیقه بگم چون این خیلی مهمه. نگونید زمانی که اولین بار در ایران نبود بحث کاپیتولاسیون در خاورمیانه مطرح شد، در امپراتوری عثمانی وقتی که مسیحی‌ها می اومدن اونجا، برای اینکه اینا یک دارای شریعتی به خصوص بودن و مسلمانای شریعت به خصوص داشتن، اینا وقتی مسیحا می اومدن باید یه سری قانونی رو تو اونجا برای اینا رعایت میکردن که مشکل شریعت براشون پیش نیاد. تو اینجا بس
قوانین خاص،
بله خاص، شرایط خاص. بعد از اون کم کم از خود امپراتوری عثمانی قبول کرد. در ایران تقریبا از دوره صفویه به صورت نامحسوس اینا اجرا شد. یعنی وقتی که شاه عباس میگه که مسیحا میان وارد قلمرو ما میشن، میتونن آزادی دینی داشته باشن، یه سری ویژگی‌ها براشون قائل باشن، اینا کم کم داریم تو ایران این شکل میگیره. اما بحث اصلی کاپیتولاسیون یا اون بحث قوانین قضاوت سپاری از بعد از مائده ترکمانچای وجود داره که روس‌ها میان و مطرح میکنن که باید تمام روس‌ها در ایران از قانون کشور مطبوع یعنی روسیه با اون قانون مورد محاکمه قرار بگیرن. بعد از انقلاب اکتبر دولت مردان ایران اینو برای روسیه لغو میکنن، اما برای انگلیسیا از 1856 یعنی بعد از اینکه عهدنامه پاریس بسته میشه، انگلیسیا میان قانون کاپیتولیسیون رو برای خودشون قائلن و برای تمام تبعهای انگلیس در ایران. اما خود آمریکایی ها به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از اینکه دولت ایران ازشون میخواد که بیان اون سیستم نظامی ایران را ترمیم کنن، وارد این عرصه میشن. یک بله یک قوانینی داریم تحت عنوان اینکه یک چیز قانون وین هستش و این تو تمام کشورها اجرا میشه. تو ایران چون دولت ما دولت تقریبا آمریکایی بوده.
وین منظورتون کنوانسیون کنسولیه؟
بله بله،
مخصوص دیپلمات‌ها. بله بله، مخصوص،
آره مخصوص دیپلمات‌ها بود.
همین گفتن یه چیزی بوده.
بله یه چیزی بوده که آمریکایی‌ها با این اومدن از این سوء استفاده کردن. یعنی از اون گفتن چنین قانونی ما در 38 کشور داریم اجرا میکنیم، ایران هم میتونه شامل این بشود. اما دولت‌های ایران زیر سوال نرفته، حتی علی امینی که موره خودشون بوده هم زیر چیز نرفته، زیر بار نرفته. آقای علم هم، اسدالله علم هم وقتی نخست وزیر شد از تاریخ 20 اسفند 1341 پاسخ میده که این در مجلس بررسی میشه و بعد از اون 25 دی 1342 برابر با 15 ژانویه 1964 دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی در ایران از مسئولیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین را برای کارمندان اداری و فنی که نوشته شده بود به مجلس سنا میبره. در این زمان اسدالله علم از پست نخست وزیریش کنارگیری میکنه و حسن علی منصور که نخست وزیر میشه در 3 مرداد 1343 مجلس سنا این قانون رو برای مستشاران آمریکایی در ارتباط به اون قرارداد وین در روابط سیاسی ایران و آمریکا میاد اینو تصویبش میکنه و به مجلس شورای ملی میفرسته
به صورت یک جانبه.
بله به صورت یک جانبه به مجلس شورای ملی میفرسته. در مجلس شورا هم درباره این قانون بحث‌های زیادی صورت میگیره. خب خیلی از نمایندگان حزب مردم علیه این قانون بودن و در مجموع در 13 اکتبر 1964 با 74 رأی مثبت و 61 رأی منفی به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان میرسه این قانون و احمد میرفلندرسکی که معاون پارلمانی وزارت خارجه آن زمان بود اعلام میکنه که مستشاران نظامی آمریکا در 38 کشور که خدمت میکنن مثل یونان یا عضو پیمان ناتو هستن از این کنوانسیون وین استفاده میکنن، ایران هم از این استثنا نیست و طبق قانون پاراگراف 37 کنوانسیون وین اینه که دادگاه کشور مهمان میتونه، فقط دادگاه کشور مهمان میتونه کل اینها رو، کل این مستشاران رو مورد بازجویی قرار بده مگر اینکه در محل کارشون باشن. یعنی این قانون میگه تو ایران اومدن قانون رو وارونش کردن، یعنی گفتن کل مستشاران از هر حقی میتونن مستثنا بشن و بعد از این هم
از هر امتیازی،
از هر امتیازی. بله دکتر مظفر بقایی که رهبر حزب زحمتکشان بوده میاد اون قانون تو مجلس سری در میاره، تو بخش تندنویسی مجلس میاد در میاره پخش میکنه راجع به این که اصلا یک مقاله پخش میکنه که آیا کنوانسیون هست یا نیست، یعنی چنین چیزی وجود داره یا نداره، که بعد از اون هست که حضرت امام میاد و در جلسه‌ای که با علمای قم تشکیل میده به این تو سخنرانی 4 آبان 1143 قانون احیای کاپیتولیسم در ایران رو مورد نقد قرار میده و اونجا یه سخنرانی غرایی انجام میده و بعد از اون هست که آمریکایی‌ها با اون سخنرانی حضرت امام از خیلی از اون موارد کنوانسیون کوتاه میان ولی اون قانون در ایران تصویب میشه تا بعد از انقلاب که 1357 این قانون از
تفسیر شورای انقلاب
بله لغو میشه.
اینجا یه نکته تاریخی هست جالبه. ببینید در دوره علم چون بیشتر با انگلیسی ها بوده سعی کرد یه مقداری از تصویب این قانون تفره بره و لذا موکول کرد به اینکه باید مجلس تشکیل بشه و خب اون زمانی که مجلس نبود دیگه این یکی بعد بالاخره
تعویقش انداخت.
آره به تعویق انداخت تا اینکه بالاخره حسن علی منصور که به طور کامل توسط خود آمریکایی‌ها روی کار اومده بود دیگه بالاخره اینو اجرا در آورد. حالا جالبه که برای اینکه اینو به تصویب برسونن قبل از اینکه به مجلس بدن این لایحه رو نخست وزیر طی یه نامی میده به وزیر خارجه میگه آقا یه همچین لایحه‌ای رو ما میخوام ببریم مجلس شما نظرتون چیه؟ وزیر خارجه این لایحه رو میده به مدیر کل حقوقی وقت اون زمان وزارت خارجه. بعد مدیر کل برمیداره یه نامه مینویسه به وزیر خارجه، نامه هستش، من توی کتاب 15 خوردنم آوردم، میگه که به سه دلیل ما نمیتونیم همچین مطلبی رو بپذیریم. اولا این لایحه با کنوانسیون وین مغایرت داره. ثانیاً اگر ما به امریکا
دو جانبه است، این اگه مسئولیت برای دیپلمات‌های اونا هست، برای دیپلمات‌های ما
هم هستش. بله، تازه برای دیپلمات‌هاست، برای غیر دیپلمات‌هاش روایت نبوده. دوم این که اگر ما به امریکا بدیم ممکنه بقیه هم از ما بخوان، بعضی کشورهای دیگه هم از ما بخوان، من جمله مثلا لا انگلیس و فرانسه و غیر ذالک. سوم این که این لایه با بقیه قوانین مملکت ما هم همخوانی نداره و مغایرت داره. وزیر خارجه که خب میبینه بد شد، یعنی چی جواب بده و اینا، برمی داره یه نامه میذاره روی همین نامه مدیر کل حقوقی و میفرسته برای نخست وزیر. میگه آقای نخست وزیر، برای از نظر حقوقی این اشکالات داره، ولی با وجود این تصمیم با شما، هر جور میخواین تصمیم بگیرین. نخست وزیر میبینه که جواب مثبتی از وزارت خارجه نیومد، لذا اونم در نامه‌ای که برای مجلس می‌نویسه میگه که هر چه تصمیم مجلس تصمیم بگیره همون خواهد شد. هیچ توجیه راجع به قضیه نمی‌کنه که مثلا این قانون این اشکالات رو داره. و جالبه که در مجلس هم به این ترتیب میشه که چندین لایحه رو پشت سر هم مطرح میکنن، میکشه تا 11 شب. بعد 11 شب تو مجلس ناگهان لایحه رو مطرح میکنن و تعدادی از نماینده‌ها در حالی که چرت می‌زدن خواب بودن جواب مثبت میدن، میگن باشه نظر ما مثبت، ما بریم دیگه.
این 74 رای بر 61 رای منفی بود.
با وجود این 61 رای منفی میاره تو مجلس، یعنی منظورم اینه که با وجودی که یه همچین اتفاقی میفته. و نکته جالب قضیه اینه که اینا فکر نمی‌کردن که مثلا انعکاس تو جامعه ایران داشته باشه، چون کاملا قضیه رو مخفیانه نگه داشته بودن. تا اینکه حضرت امام روز 4 آبان 1343 اون سخنرانی تاریخی رو میکنه. بله. و بعد اونجا توی اون سخنرانیشون شدید به امریکا و اسرائیل حمله میکنن. خب بعد فرد دوست و خاطراتش میگه که 2 روز بعد از صحبتهای امام یه مهمانی بودش در دربار، شب بود و خیلی بودن و منم اونجا بودم، دیدم شاه و حسن علی منصور خیلی دارن تونتون و عصبانی و هم صحبت میکنن. رفتم جلو دیدم که میگن که آره امریکایی گفتن باید امامو تبعید کنید. بعد شاه میگه با ما اونو گرفتمش 15 خرداد شد، اگه تبعیدش بکنیم بدتر میشه. حسن علی میگه چاره جز این نیست، منتها ما سعی میکنیم آماده باش بدیم، همه مملکت رو بسیج کنیم، نذاریم اتفاق خاصی بیفته. در هر حال ولی این قضیه کاپیتولاسیون اولا نفرت ملت ایران از امریکا به شدت بالا برد و زمین ساز حرکت های بعدی علیه امریکا شد. دوم تبعید امام قطعا یکی از عوامل مهم انگیزه سرنگونی رژیم پهلوی بر مردم شد. و سوم این که جنایاتی که امریکایی ها بعد از این قضیه کردن برای مردم ایران دیگه قابل تحمل نبود و لذا خود امریکایی ها بعدن اعتراف کردن که یکی از اشتباهات بزرگ ما همین تصویب قانون کاپیتولاسیون در ایران بوده است. به این ترتیب با پایان وقت ما از خدمت شما مرخص میشیم و همه شنوندگان عزیز رو به خدا میسپاریم و سلام.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتونیم در بخش دوم از برنامه ها. سپاسگزارم از این که به برنامه های این شبکه عنایت و توجه دارید. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد اشغالگران در ساعت اخیر بیمارستان‌های قدس و اندونزی را بمباران کردند. ورودی اصلی بیمارستان شفا در غزه نیز بمباران شد. مدیر بیمارستان شفا گفت در این حادثه دست کم 60 فلسطینی شهید یا زخمی شدند. این بمباران‌ها با هدف حمله به کاروان‌های حامل زخمی